اگر نوشابه بخورد و سیگار بکشد و اینا فایده ای نداره، نون باید باشد. خیلی خوب، پس بنابراین این میشه کفاره تأخیر. چرا عقب انداختی غذاش رو نگرفتی تا ما رمضان سال بعد؟ ولی اگر غذا کرده چیزی و بودش نیست، اون آبایون یا خورباییت که بفرمایید بیماریشون مستمره، ولی دیگه یه بیماری دارد که نمیتونه روزه بگیره، پیره مرده، پیره زده، جمعی فرمونه و اینا دیگه رو به بهبودی که نمیرن، که هر روز حالشون انشاءالله بهتر بشن، اما قاعدتا نمیشن. بنابراین اگر نمیتواند روزه ها رو قضا کنید، اونم روز یکی به نوع بابت هر روزه ای که افطار میکنند فدیه میدهند به فقیر، به خاطر اینکه چه بشود خدا ثواب روزه رو به اونها بدهد. پس بنابراین این کفاره تأخیر و کفاره برای اون کسانی که بیمارند و مجوز افطار دارند. ما از سال گذشته ماه رمضان شروع کردیم اینجا تفسیر قرآن بگیم. ماه رمضان ماه نزول قرآن، ماه قرآن، بنابراین شایسته است که بهترین متنی که میشه مورد بحث قرار بگیره قرآن کریم. سال گذشته برای دوستانی که بودن سوره حمد رو گفتیم، یعنی از اول مارمزون تا آخر مارمزون بحث مسلسل ما همین سوره حمد بود. البته جمعهاش هم مورد امام زمان هم زدیم، شیش روز هم نخب فتاوی کفر شیعه رو که نابرادری های وحابی رو صادق میکنند اونو گفتیم. الواقعش 18 جلسه ما مختص کردیم به سوره حمد رو، به حمدالله 7 آیه سوره حمد رو تو 18 جلسه خدمت دوستان گفتیم که متنش هم منتشر شد. حالا بعد سوره حمد میرسیم به سوره بقره. سوره بقره قبل اینکه شروع کنیم تفسیرش را، شما ببینید فضیلت سوره بقره چیه. این روایت رو برای رو میخونم، شیخ صدوق نقل میکند، سند رو دیگه میندازم، سواب الاعمال صفحه 130. شیخ صدوق از ابی بصیر از امام صادق میفرماید من قرأ البقره، کسی که سوره بقره را و آل عمران، سوره بقره و آل عمران رو بخونه، این میشه سوره شماره 2 و 3 قرآن کریم. از مفصل ترین سوره ها بقره است، بعدش هم شاید آل عمران. هر که این دو تا سوره رو بخونه جا اتا یوم القیامه تو زندان او علی رأسه مثل قمامتی، این دو تا سوره روز قیامت میان تو سرش سایه میاندازن مثل دو تا ابر. روز قیامت یکی از مشخصاتش این است که سایبان نیست که کسی به زیر سایبان، و آفتابش بسیار سوزنده است. مردم همینجور که ایستادن روز قیامت دارن عرق می‌ریزن و از عرق مردم مثل جویی که را می‌افته را می‌افتن. آفتاب سوزان و سایبان هم نیست. بله، برای بعضی های اختصاصی سایبان خدا قرار میده، از جمله برای اونایی که سوره بقره و سوره آل عمران رو بخوانند خدا رو سرشون روز قیامت مثل دو تا ابر اینا سایه میاندازن برای اینایی که این دو تا سوره رو خوندن. یا بفرمایید روایت دیگه، باز شیخ صدوق از امام سجاد علیه السلام نقل میکند تو همون ثواب الاعمال، امام سجاد از پیامبر خدا قال رسول الله صلی الله علیه و آله من قرأ اربع آیات من اول البقره، کسی که چهار تا آیه اول بقره، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، بریجه چهار آیه اول بقره و آیت الکرسی، الله لا اله الا هو الحي القيوم، و دو تا آیه بعدش آیت الکرسی و دو تا آیه بعدش، یعنی همون سه تا آیه که شما به عنوان آیت الکرسی میشناسید، و سه تا آیه آخر سوره بقره رو بخونید. سه تا آیه آخر سوره بقره همون آیاتی است که بعد نماز عشاء میخونید، آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه، تا آخرش می فرماید کسی که چهار آیه اول، سه تا آیت الکرسی، سه تا آیه آخر سوره بقره رو بخونه، جمعش شد چند تا؟ ده تا. چهار تا رو سه تا و سه تا ده تا، چهار تا اول، سه تا آیت الکرسی، سه تا آخر. اگر کسی اینها رو بخونه، لم یری فی نفسه و ماله شیئا یکره، در جان خودش و در مالش چیزی که ازش بدش بیاد نخواهد، یعنی مریض بشه، یعنی مشکلی بدش بشه، بیفته دست و پاش بشکند، حادثه اتفاقی تو جونش بدنش، هاکذا تو مالش، مالش رو دوز ببرد، آتیش بگیرد، در جانش، بدنش و مالش چیزی که ازش بدش بیاد واقع نخواهد شد. ولی اقربه شیطان، شیطان هم نزدیکش نمیبرد، شیطان مارموزون تو قول زنجیره، شیطان هم این ده تا آیه رو بخونه نزدیکش نمیشه. و لا ینس القرآن، قرآن را هم فراموش نکنه. از این خاصیت ده تا آیه، حالا اگه کسی 286 آیه سوره بقره رو بخونه که به مراتب چی بهتر. باز یه روایتی رو براتون بخونم که طبرسی صاحب مجمع البیان تو مجمع ذکر از عبید ابن کعب، از کسانی است از اصحاب پیغمبر که نسبت به قرآن دانشش خیلی زیاد، یعنی علوم قرآن را بعضیش را این عبید ابن کعب داره، یعنی از اصحاب دانا و دانشمند پیامبر خداست نسبت به قرآن. اگر میخواستن آیه رو، حالا به حسب نقل‌هایی که شده دیگه، حالا اینا نقل شده، متن رو جزء قرآن بگذارند، عبدی ابن کعب باید تعیید میکرد که این جزء قرآنه، بعد تعیید عبدی ابن کعب میذاشتنش تو قرآن. اگر به حسب نقل‌هایی که تو تاریخ هست، اگر عبدی ابن کعب بگفت جزء قرآن نیست، داخل در قرآن نوشته نمیشه، مثلا یه آیه نیست، یعنی ادعای آیه کرده است. خلیفه دوم یه آیه ای رو برداشت آورد و مدعی شد به حسب نقل صحیح بخاری و بقیه کتابای اهل سنت، آیه ای رو جناب خلیفه آوردند و گفتم که این آیه جزء قرآن، این رو بذاریم تو قرآن. متنش این است: الشیخ و شیختو ازا زنیا فرجمو هما البتتا. گفتن این قرآن خلیفه دوم یعنی پیر مرد و پیر زن اگر زنا کردن اونها رو چکار کنید؟ رجمشون کنید، سنگسار کنید. اسمشون گذاشتن آیت و رجم، یعنی آیه سنگسار، و مدعیشون این جزء قرآن، اینو بذارید توی قرآن. عبی بن کعب گفت این جزء قرآن نیست، نگذاشت تو قرآن. جناب خلیفه اسرا عبی بن کعب انکار تا زمان خلافت خودش، حتی تو زمان خلافتش هم گفت این جزء قرآن بذارید تو قرآن. با این که خلیفه بود عبی بن کعب زیر بار نرفت، این جزء قرآن نیست، ما اینو تو قرآن نمیگذاریم. تا بفرمایید که تا آخر عمر جناب خلیفه میگفتن این جزء قرآنه، عبی بن کعب گفت اگر اینو تو قرآن بذاری کفن میپوشم، شمشیر میکشم، میام به جنگ، این جزء قرآن نیست. آخرم عبی بن کعب پیروز شد و شما تو قرآن هم چه آیه دید؟ نه سنی ها این آیه را از جناب خلیفه قبول کردن، نه شیعه ها. سنی ها حتی که خلیفه دوم در نزد اونا از خدا و پیغمبر بالاتر است، قبول نکردن. چرا میگم خلیفه دوم پیش اونا از خدا و پیغمبر بالاتر است؟ برای این که حکم خدا و پیغمبر را زیر پا میگذارن، اما حکم خلیفه دوم را زیر پا نمیگذارن. پس مقام خلیفه بالاتر از خداست دیگه، بالاتر از خدا و پیغمبر. ولی اینجا فیل خلیفه نبورید، چون عبی بن کعب مقابل خلیفه ایستاد و گفت این جزء قرآن نیست. حقا با عبی بن کعب بود، اصلا قرآن و همچی به این خونکی ما آیه در قرآن نداریم، یعنی به این بی‌نزدگی، به این خونکی نه فصاحتی دارد نه بلاغتی دارد. حالا جناب خلیفه چرا فرمودن نمیدونم، شاید بخواد، چون میدونید تو قرآن کریم آیه در مورد رجم نیست، سنگسار، ولی تو تورات هست، حکم سنگسار مال تورات. تو قرآن آیه رجم نداریم، سنگسار تو شریعت داریم ولی تو قرآن نداریم. شاید جناب خلیفه میخواست که چون تو تورات هست تو قرآن آیه رجم ذکر بشود، شاید علتش این بود، چون جناب خلیفه دوستان یهودی زیاد داشت. حالا اون رو بگذاریم. من قرآن عبی بن کعب میگه من قرآها، یعنی هر که سوره بقره رو بخونه، فصلوات الله علیه و رحمته، درود خدا و رحمت الهی برش نازل میشه، خدا برش صلوات میفرسته بر کسی که سوره بقره رو بخونه و رحمت الهی بر او نازل میشه و خدا به او اعطا می کند اجر کسی که در راه خدا یک سال جنگیده و جهاد کرده است. توجه کنید. و قال لی، عبی بن کعب میگه پیغمبر خدا به من فرمودن، که این روایت رو پیغمبر خدا به من فرمودن، یا عبی مر المسلمین ان یتعلموا سورة البقره، عبی بن کعب به مسلمان ها امر کن سوره بقره رو برن یاد بگیرن، فان تعلمها برکه، یاد گرفتن سوره بقره برکت است و ترک ها حسره. کسی که ترک بکند یاد نگیرد سوره بقره را موجب حسرتش میشه. و لا یستطیع هم بطله، اون آدمایی که بطله هستند قدرت یادگیری سوره بقره را ندارند. بطله یعنی اونایی که دنبال بتاقت و بیهودگی هستند، این معنای لغویش. منتها اینجا میگه از پیغمبر پرسیدم یا رسول الله من بطله؟ قال الصحابه، گفتم بطله یعنی اونایی که ساحران هستند. پس بنابراین یکی از چیزایی که میتواند سحر را هم باطل کند از این مطلب استفاده میشه سوره بقره هست. البته حالا که دیگه کسی سحر به اون صورت بلد نیست که بخواد سحر کنه. حالا بفرمایید که خب پس پیامبر امر کردن به حسب روایت به تعلم سوره بقره که بریم سوره بقره رو یاد بگیریم، برکت توشه. خیلی خوب. خب حالا چون دیگه از شیعه به شیعه یوز کرد، چون بله خلیفه دوم رو ازش رو اسم آوردیم، جناب خلیفه دوم هم سوره بقره رو یاد گرفته. چقدر طول کشید یاد بگیرن؟ به حسب صحیح نقل صحیح بخاری از کتاب های متون هم از صحیح ترین متن اهل سنت 12 سال روخونیش رو یاد بگیرد، نه حفظ کند. حفظ رو بلشه روخانی سوره بقره 12 سال. صحیح بخاری میگه، من نمیگه، میگه 12 سال طول کشید روخانی سوره بقره رو یاد بگیره. بعد 12 سال که تونست روخانی رو یاد بگیره، حالا ما نمیدونیم راستی هم تونست یاد بگیره آخر رو هم یا نه، باید میفرسه تونش بشه آقا مشتاقیان بیاد یه امتحان سوره بقره بدد روحانی ببینید درست میخوند یا نه. بعد اینکه 12 سال گفت یاد گرفتم، گفت از بس خوشحال شد، گفت یه شتر قربانی کنید و گوشتشو بدید به فقرا که کسی منو چشم نکنه، که بعد 12 سال سوره بقره را یاد گرفتم. این هم حالا مقامات علمی خلیفه دوم برای شما روشن باشه که مقامات علمیشون چقدر است. باز روایت دیگری تبرسی نقل میکنند از پیغمبر خدا، لکل شیء سلاما و سلاما القرآن سوره البقره. هر چیزی یه برجستگی داره، یه ارتفاع، یه چیز مهم داره و سنا برجستگی قرآن سوره بقره هست. من قرأها فی بیته نهارا لم یدخل بیته شیطان و ثلاثه ایام. کسی که روز سوره بقره رو بخواند شیطان 3 روز تو خانش نمیره. و من قرأها فی بیته لیلا لم یدخل شیطان ثلاثه ایام. کسی که شب بخواند سوره بقره رو شیطان 3 شب خونش نمیرد. اینا روایاتی است که در فضیلت سوره بقره نقل شد. باز تبرسی نقل میکنه در یکی از جنگ ها پیامبر میخواستن فرمانده جنگی بکنند، به اینایی که بودن گفتن کی قرآن بلده؟ هر کی گفت من بسید، یک جوانی بود گفت آقا من فلان سوره بود، فلان سوره بود، سوره بقره رو بلده. شد 3 سوره با سوره بقره، گفت سوره بقره رو بلده. پیامبر اون جوان رو فرمانده سپاه انتخاب کرد، گفتن این فرمانده شما باشد زیر نظر این حرکت بود. آمدن اعتراض کردن یا رسول الله خیلی کم سن و ساله، بچه هست، شما این رو فرمانده ما گذاشتید؟ فرمودن نعه سورت و بقره، چون سوره بقره رو حفظه هست، سوره بقره رو بلده هست، مرحوم رو برای شما فرمانده انتخاب کرد. باز از پیامبر پرسیدند که به حسب بله بیان شیخ طبرستان سور قرآن کدام افضل است؟ به حسب نقل روایت فرمودند بقره. پرسید تو سوره بقره کدام آیه افضل است؟ فرمودند آیتون کرسی. باز می‌فرمایند که شیخ ابوالفتوح رازی تو تفسیرش روز جنان میگه ان اصغر البیوت من الخیر بیت، کوچکترین خانه ها از خوبی، یعنی ممکنه خیلی بزرگ باشه، چند هزار متر باشه، اما خیر و خوبی توش نیست. خانه ای که سوره بقره درش خوانده نشود، اون خانه کوچکترین خانه از حیث خیر و خوبی است. سوره البقره فسطاط القرآن، خیمه قرآن سوره بقره است. باز جناب شیخ ابوالفتوح، ابوالفتوح رازی قرنش کجاست؟ یادتونه قرن ششم هجری است. یه تفسیر فارسی داره، شیعه هست، بسیار تفسیر خوبه. دوستان خودم رو که تفسیر فارسی میخوام 20 جلد ارجاع میدیم به این تفسیر شیخ ابوالفتوح رازی، منقب و پاکیزه، فارسی هم هست، البته نسلش هم قابل فهمه، زبان فارسی ما خوبیشیده که خیلی در طی قرنها تغییر و تحول پیدا نکرده است. شیخ ابوالفتوح قبلش حضرت عبدالعظیم حسنی در شهرورای، تو شهرورایی که بری زیارت عبدالعظیم حسنی رو که زیارت کردی، بعد میان امامزاده حمزه، بعد امامزاده حمزه که میان برید به طرف اون امامزاده طاهر که اون گوشه هست، الان سر راه دون باقی شده نوشته است سنگ قبر دارن شیخ ابوالفتوح رازی. سابقا یکی از اتاقای سنگ بود، حالا این اتاقا رو دست هم دادن، حالا تو مسیر واقع شده. از خادمان رو پرسیم نشون میدن تفسیرش به باقی زد. هر آن مقدار که تفسیر شیخ ابوالفتوح پاکیزه است، بله بعض تفسیرهایی داریم که نه جور نیست. شیخ ابوالفتوح میگه پیامبر فرمودن سید الکلام القرآن، بهترین کلام، بالاترین کلام، آقای سخنان قرآن، و سید القرآن سورة البقره، آقای قرآن سوره بقره، و سید سورة البقره آیت الکرسی، بالاترین بهترین آیات سوره بقره آیت الکرسی است. یا علی فیها خمسون کلمه، آیت الکرسی 50 کلمه و حرفی، فی کل کلمات شرف و ذکر، هر کلمه یه شرف و یاد و ذکر خدا، یعنی یه مطلبی در زیر هر کلمه ایش نهفته است. خب بعد که یه روایاتی داریم در باب آیت الکرسی که دیگه سر ترجمه شما به شما میده، صاحب جامع و اخبار از قول پیغمبر کسی که آیت الکرسی رو بعد از هر نمازش بخوند جلوی او را از ورود به بهش نمیگیرد مگر مرگ، یعنی اگه بعد هر نماز آیت الکرسی رو بخونی بهش نمیشه، یه چیز جلو تو از وارد شدن به بهش گرفته. خب حالا نمازی که بری بهش نمیشه، و نمازه که آدم تو بهش نمیرد تو دنیا است. یعنی اگه آیت الکرسی رو بخواند بعد هر نماز انشاءالله بهش نمیشند. و من قرارها هین نامه آمنه الله و جارهی و اهل دویرات را آیت الکرسی رو بخونه موقع خوابیدن، خودش در ایمنیست، همسایش، خانه های دورش، تمام اینا میرن در ایمنی. اگر آیت الکرسی رو بخوابید همه در ایمنی قرار میگیرن. از امام باقر صاحب جامع الاخبار میگه اگر کسی آیت الکرسی رو بخواند و در حال سجده باشد وارد آتش جهنم نمیشه. باز امام باقر میفرماید، همون صاحب جامع الاخبار، کسی که آیت الکرسی رو پشت وضوش بخواند، وضو که میگیره آیت الکرسی رو بخواند، یه بار خدا ثواب 40 سال عبادت رو میده، 40 درجه برش اضافه میشه. بله، این هم دیگه مانون آقای حجاب حسینی. و خدا در روز قیامت رو تثبیت میکنن 40 روح رو این، چون دیگه اونایی که بله اوضاعشون کارشون تمومه دیگه میره تو قیامت، دیگه تو قیامت دیگه 40 روح رو این میشون. باز بله اینم بخونم و تمام کنیم. میفرماید پیامبر فرمودن صاحب جامع الاخبار، فاتحة الکتاب یعنی سوره حمد و آیت الکرسی و 2 آیه از سوره آل عمران، آیه 18 و آیه 26 سوره آل عمران، شهد الله انه لا اله الا هو تا آخرش، و آیه 26 قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء تا آخرش. کسی که حمد آیت الکرسی این 2 تا آیه رو تو آل عمران آیه 18 و 26 آیه عمران تا آخرش بخواند، توجه می‌فرمایید، معلقات بالعرش، اینا آیاتیست که دور عرش الهی آویزان است. خیلی خوب، بین این آیات و بین خدا حجابی نیست. یعنی این آیات رو که بخونی حجابها بین تو خدا برطرف میشه. یا رب، این آیات گفتن به خدا، این آیات به خدا گفتن، هر وردگار خدای تو ما رو فرستادی از عرش روی زمین پیش اینایی که گناه و معصیت می کنن، ما گناهکاریم دیگه. آیات به خدا اعتراض کردن، خدای ما تو رو عرش الهی بودیم، ملائکت الله طواف میکردن دور ما، حالا فرستادی ما رو زمین و این بندگان گناهکاره. خدا جواب داد لا یمرؤکم احد من العباد، هیچ کس این آیات بعد نمازش نمیخوند الا جعلت الجنت مصلاه، مگر این که من خدا بهشت رو جایگاه او قرار میدم. بعد نماز سوره هم آیت الکرسی، 2 آیه از آل عمران، آیه 18 و 26 شهد الله انه لا اله الا الله تا آخر، قل اللهم مالک الملك تا آخر. اگه بخونی بنابر این روایت خدا میگه بعد نمازش بخونه، من خدا بهشت و جایگاه تو قرار میدم، اما ما کار فیه بهشت میبرمش هر چی باشه، ولأسکنته حظیرة القدس، او رو ساکن حظیرة القدس پیش خودم میکنم و هر روز 70 بار با نظر رحمتم به این بنده خودم نگاه میکنم. خب پس ببینید که داستان سوره بقره خیلی بله مهمه. خصوص آیت الکرسیش و خصوص بفرمایید که دو تا آیه آخرش که کی می‌خوانید بعد نماز عشا خونده می‌شه، بفرمایید اون دو تا آیه آخرن. بله بخونید آقای آشفلی. آمان الرسول به ما انزل الیه من ربه تا آخرین سوره دوتا. اینا میفرمایند این دوتا آیه جزء گنجهای بهشت، دوتا آیه آخر سوره دارند جزء گنجهای بهشت است که خدای رحمان او را با دست خودش نوشته است قبل از این که 2000 سال قبل از خلقت خلق، قبل این که خلق را آفرینش کند به 2000 سال خدا این آیات را نوشته و اینا جز به گنجهای بهشتیست. هر کس بعد از نماز عشا این دوتا آیه را بخواند خدا ثواب نماز شب بشید. دو تایی رو خون بعد رفت خوابه این خوابش بود خسته بود نماز شبش رو یادش رفت بخونم این دو تایی رو که بخونم خدا ثواب نماز شبش رو بهش میده. درست شد؟ خیلی این رو برای تو فضیلت سوره بقره چند تا حدیث خوندم که بله دوستان بدونم ما چرا که شروع کردیم سوره بقره سید القرآن است، آیات بسیار مهمی درش هست. انشاءالله از فردا متن سوره بقره را شروع میکنیم به بعد تفسیر کردن تا هر جا که دیگه برسیم ماه مبارک رمضان میریم جلو. در همین آیات اول سوره بقره داریم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. ابن عباس نقل میکنه هدی للمتقین، میگه عین، میگه مراد از متقین کیا هستن؟ میگه علی بن ابی طالب و شیعت
الله
الله و صلی الله علی محمد. میگه متقی مراد هدایت برای متقین است، یعنی مراد هدایت برای شیعه امیر المؤمنین است. رفتن در خانه امیر المؤمنین منم نگذرم، فقط همون خطبه شعبان میگه رو که برای شما اولش رو تا بخوندم و یه تیکشم از آوزی رو خوندن همون خطبه رو داستان آخرش رو برم بگم. روزه من تمام ماه رمضان ماه امیرالمومنین هم هست دیگه، چون شهادت امیرالمومنین توش واقع شده. پیغمبر خدا خطبه شعبان میگه رو که میخواندن برای مردم امیرالمومنین آخر خطبه یه سوال کرده ایول اعمال افضل فی هذا الشهر، یا رب خدا با فضیلت ترین بالاترین مهمترین عمل تو ما رمضان چی چیه؟ پیغمبر خدا فرمودن الورع عن محارم الله. گناه نکنی بالاترین عمل. گناه دایرش میدی ما با چشم، با گوش، با دست، با بار، با دهان. گناه تو نارمزون نکن، این بالاترین عمل. اگر کسی گناه نکنه یه ها دیدن اشکال قیامبر جمعیش امیرالمومنین شاید خجالت زده ناراحت فرمودن یا رسول الله چرا گریه میکنی؟ با اینکه قصد اذیتش من یه سوال کردم شما سوال رو جواب دادی چرا اشکال جاری میشد؟ چرا گریه کرده؟ فرمودن علی جان گریه کردم به خاطر اینکه این ماه اون ماهیست که تو این ماه تو رو به قتل میرسانن و محاصل از خون فرد سر خزار خواهد شد. عشق من برای این است که قتل و شهادت تو ماه رمضان واقع میشد. امیر فرمودن یا رسول الله افی سلامت من دینی؟ آیا وقت که فرق سر من شکافته میشم پوشته میشم دینم سالم است؟ فرمودن بله امیر جان، دین تو موقعی که به شهادت میرسی سالم است. امیر خدا رو شکر کردن که ولله الحمد که من از این دنیا میرم و با دین سالم از دنیا میرم. حاصل هست؟ خب کی این فرمایش پیامبر نمیخواید روز اول ما رو از اون اشکال بشینن کنار اشکال پیغمبر خدا که تو خطبه شبانی عشق و صورتشون جاری شد؟ کی این غیبگویی پیامبر به حقیقت پیوست؟ اما وقتی که شب دوازدهم جبرئیل صدا زد بیا نماز ما رو زمین